خوش آمدین به یک برنامه دیگر رادیو آزادی. شروع کنیم با خبرها. وزارت‌های خارجه چین و روسیه از درگیری‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کرده و از دو طرف خواستار خویشتنداری شدند. با گزارش رویترز، وزارت خارجه روسیه در بیانیه گفته است که وضعیت اکنون آرام است و از این روند استقبال می‌کند. درگیری ناوقت شنبه پس از حملات تلافی جویانه طالبان علیه پاکستان آغاز شد و چند ساعت ادامه یافت. طالبان کشته شدن 9 عضو نیروی خود را تایید کرده، اما پاکستان از کشته شدن 23 سرباز و زخمی شدن 29 تن دیگر خبر داده. طالبان گفتند این حملات پاسخ به حملات هوایی هفته گذشته پاکستان در کابل و پکتیکا بوده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده و چند میانجی بین المللی، روز دوشنبه در شرم الشیخ مصر توافقنامه برای برقراری آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس امضا کردند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می‌شناسند. در این مراسم که با حضور رهبران مصر، ترکیه و قطر برگزار شد، نمایندگان اسرائیل و حماس غایب بودند. ده ها کشور غربی و عربی در نشست شرکت داشتند، اما ایران با وجود دعوت از حضور خودداری کرد. هدف توافق پایان جنگ در نوار غزه و تثبیت آتش بس اعلام شده. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، روز دوشنبه گفت اگر ایران برای گفتگو آماده شود، واشنگتن تحریم ها را لغو خواهد کرد. او پیش از شرکت در نشست صلح غزه در مصر گفت که تهران آسیب دیده و خسته است و می تواند با طرح صلح شرق میانه همراه شود. ترامپ همچنین در سخنرانی خود در پارلمان اسرائیل از تمایل به برقراری صلح با ایران سخن گفت و تاکید کرد تهران باید تهدید همسایگان را متوقف کند و موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسد. این اظهارات پس از عملیات هوایی آمریکا علیه تأسیسات هسته‌ای ایران در سرطان امسال صورت گرفت که به گفته ترامپ آنها را کاملا نابود کرد. شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، روز دوشنبه گفت که می‌خواهد رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ را به دلیل نقش او در برقراری آتش بس و توافق تبادل گروگان‌ها میان اسرائیل و حماس برای دریافت جایزه صلح نوبل نامزد کند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. این دومین بار است که اسلام آباد ترامپ را برای این جایزه پیشنهاد می‌دهد. قبلا در ماه جون نیز پاکستان او را به خاطر میانجیگری در توافقاتش بس میان پاکستان و هند نامزد کرده بود. و آکادمی سلطنتی علوم سویدن روز دوشنبه جایزه نوبل اقتصاد 2025 را به جول موکیر، فلیپ آقیون و پیتر هاویت برای پژوهش درباره نقش نوآوری و تخریب خلاق در رشد اقتصادی اعطا کرد. آکادمی اعلام کرد تحقیقات این سه اقتصاددان توضیح می‌دهد چگونه فناوری با جایگزینی روش‌های قدیمی موجب ارتقای سطح زندگی و سلامت شده. مکیر نیمه از جایزه بیش از 1,000,000 دلاری را دریافت می‌کند و نیمه دیگر میان آقیون و هاویت تقسیم می‌شود. این جایزه آخرین جایزه نوبل امسال است.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگستان مدرس مضمون کیمیایی تان، یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه 11 درسی تان در فصل 4 کیمیایی سنف هفتم. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین. پس بیاین شاگردان عزیز از این فرصت استفاده کرده و با یادگیری و پیشرفتتان ادامه بدین. امروز فرصت دارین شاگردان عزیز تا به درس‌های خود رسیدگی کنین و یاد بگیرین. با امیدی که شاگردان عزیز درس‌های گذشته را تمام شه یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در آن نداشته باشین. عزیزان، آیا در درس گذشته مشکل داشتین؟ خب عزیزایم، در درس گذشته ما بالای نایتروژن صحبت کرده بودیم که نایتروژن چی است شاگرد عزیز؟ نایتروژن یک عنصر کیمیایی بود شاگرد عزیز که با سمبول N و عدد اتمی چند بود؟ 7. همچنان شاگرد عزیز، نایتروژن که از یکی از گازهای بیبو، بیرنگ و غیر قابل چی است شاگرد عزیز؟ اشتعال است که در حرارت اتاق شاگرد عزیز به صورت گاز در زمین چی است شاگرد عزیز وجود دارم؟ در واقع شاگردای عزیز، نایتروجن که از حدود 78% از زمین را تشکیل می دهد، جزء اصلی چی به شمار می آید؟ جزء اصلی هوا به شمار می آید. در اصل که از شاگردای عزیز، نایتروجن در کدام حالت می باشد؟ در حالت گاز. و صورت عمومی شاگردای عزیز که هست، در حرارت و فشار معمولی ما می تانیم نایتروجن را به حالت دو اتمی پیدا کنیم. گاز نایتروجن که از یک گاز بسیار پایدار است و برای شکستن رابطه دو اتم نایتروجن به انرژی بسیار زیاد چیز شاگردای عزیز ضرورت. نایتروجن که از شاگردای عزیز در شرایط عادی نسبت به بسیار استعمالها چیز شاگردای عزیز مقاوم است و براحتی با دیگر عناصر ترکیب نامیشه. به همین دلیل نایتروجن گازی است که در زمین به صورت عمده غیر واکنش پذیر باقی مانده. همچنان شاگردای عزیز، نایتروجن در طبیعت از طریق یک عملیه پیچیده به نام چی؟ به نام چرخه نایتروجن به گردش در می آید. این عملیه شامل تبدیل نایتروجن به ترکیبات قابل استفاده برای گیاهیان و برگشت آن به جو توسط عملیه های مثلا شاگردای عزیز تثبیت نایتروجن توسط مایکرو ارگانیزم ها و تبدیل به نایتریت ها توسط باکتری ها و غیره است. در کل شاگردای عزیز، ما از نایتروجن می توانیم در صنعت، محیط زیست و گازهای طبیعی استفاده کنیم. نایتروجن که از شاگردای عزیز یکی از اصلی ترین عناصر برای ساخت ترکیبات بیولوژیکی است. گیاها که از شاگردای عزیز برای رشد نیاز به چی داره؟ به نایتروجن که آن را از خاک به صورت نایترایت یا هم امونیوم جذب میکنه. همچنان شاگردای عزیز، نایتروجن که از در ساخت پروتین ها، اسیدهای نوکلویک یعنی دی ان ای و آر ان ای و سایر مولکول های حیاتی چیز شاگردای عزیز نقش اساسی داره. خب عزیزان، با امید که شما درس امروزی را یاد گرفته باشین، درس گذشته تان و هیچ مشکلی نداشته باشین. حال میایم شاگردای عزیز بالای درس امروزی ما. در درس جدید شاگردای عزیز ما بالای کربن صحبت میکنیم که از صفحه 67 الا 70 کتاب شما را در بر میگیرم. آیا شاگردای عزیز میفهمین که کربن چیست؟ خب عزیزان، کربن یک عنصر کیمیایی است که سمبل سی داره و عدد اتمیش چیست شاگردای عزیز؟ 6. همچنان شاگردای عزیز، این عنصر که است یکی از فراوانترین و مهمترین عنصر در طبیعت است و در تمام موجودات زنده حضور داره. کربن به طور عمده در ساختار مولکولی ارگانیک ها از جمله ترکیبات مختلف مانند پروتین ها، چربی ها و کربوهیدرات ها و اسیدهای نوکلویک چیست شاگردای عزیز پیدا میشه. کربن توانایی تشکیل انواع رابطه های کیمیایی با ویژه رابطه های کووالانسی را دارد که باعث از این میشه که کربن بتواند ترکیبات پیچیده و متنوعی را چی کنه؟ ایجاد کنه. از جمله ویژگی ها، کربن میتواند شاگردای عزیز در حالت های مختلفی موجود باشه. مثلا شاگردای عزیز، کربن میتواند در چندین حالت موجود باشه، مانند چی؟ مانند الماس، گرافیت. شاگردای عزیز که اینها میتونه به این شکل ها موجود باشه. هر یکی از این حالت ها که از شاگردای عزیز ویژگی های بسیار منحصر به فرد داره. مثلا شاگردای عزیز، الماس که از سخت‌ترین ماده چی است؟ طبیعی است، و در حالی که گرافیت که از شاگردای عزیز به عنوان یک رسانه خوب الکتریسیتی چی از شاگردای عزیز شناخته میشه. همچنان کربن میتوانه با دیگر اتم ها با ویژه هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن و گوگرد رابطه های محکمی را ایجاد کنه. به همین ترتیب شاگردای عزیز مولکول های پیچیده مانند هیدروکربن، پروتین ها و دی ان ای را تشکیل میده. کربن شاگردای عزیز در دوران به نام دوران کربن در طبیعت حرکت میکنه که شامل جذب کربن دی اکساید از زمین توسط گیاهان و تبدیل آن به اکسیژن و سپس آزاد کردن آن توسط حیوانات و عملیه های سوخت و ساز از شاگردای عزیز. در کل کربن به دلیل توانایی که در تشکیل رابطه های قوی و ایجاد ترکیبات پیچیده نقش حیاتی را در چی داره شاگردای عزیز؟ در کیمیا داره. خب عزیزان، آیا شما کربن را یاد گرفتین که کربن چیست شاگردای عزیز؟ خب عزیزان، حالا میایم که کربن در طبیعت به چند شکل پیدا میشه. قسمی که قبلا هم گفتیم که کربن به حالت آزاد به سه شکل پیدا میشه که عبارت از زغال، گرافیت و چی است شاگردای عزیز؟ الماس. زغال چی است شاگردای عزیز؟ آیا درباره زغال معلومات دارین که زغال چی است؟ خب عزیزان، زغال که از شاگردای عزیز در کل ما میگیم که چی از شاگرد عزیز کربن به شکل از که از سوختن نباتات در صورت که اکسیژن کافی به آنها نرسد به دست میه. ببینین شاگرد عزیز، شما در افغانستان که از در بیشتر جای ها زغال میبینین که ما زغال استفاده میکنیم از زغال های درجه پایین، بخاطر چی شاگرد عزیز؟ معمولا بخاطر سوخت استفاده میکنیم و بخاطر گرم کردن خانه ها استفاده میکنیم. زغال سنگ که از شاگرد عزیز در اصل یک سنگ رسوبی است که از بقایای گیاه فسیل که طی میلیون ها سال تحت فشار و گرما قرار بگیره تشکیل میشه. این ماده که از شاگرد عزیز، این ماده چی است؟ انرژی سا است که عمدتا از کربن تشکیل میشه و برای استفاده در صنعت به ویژه برای تولید انرژی و برخی عملیه های کیمیاوی چی از شاگرد عزیز اهمیت بسیار زیاد داره. زغال سنگ که از شاگرد عزیز با طور کلی به چهار نوع تقسیم میشه که زغال سنگ انتراسیت است، زغال سنگ بیوتومینیت است و همچنان زغال سنگ قهوه‌ای و زغال سنگ چی از شاگرد عزیز پیت است که تمامی این انواع اینها که از شاگرد عزیز اهمیت بسیار زیادی در زندگی دارم. در اول شاگرد عزیز با زغال سنگ انتراسیت میاییم که ای که از بالاترین محتوای کربن و کمترین مقدار رطوبت بیشترین انرژی را در زمان احتراق چی میکنه؟ تولید میکنه. دوم درجه دومش که از شاگرد عزیز از نوع زغال سنگ از نظر محتوای کربن و کیفیت انرژی بین انتراسیت و زغال سنگ قهوه‌ای چی داره؟ قرار دارم. زغال سنگ قهوه‌ای که از شاگرد عزیز دارای رطوبت بیشتری است و انرژی کمتری را تولید میکنه و در درجه چهار که از شاگرد عزیز این زغال سنگ نسبت به دیگر انواع محتوای کربن کمتری داره و از آن بیشتر برای تولید حرارت در سطوح چی؟ در سطوح خانگی استفاده میشه که بیشتر ما در بخاری ها از آن استفاده میکنیم. عزیزایم، استفاده از زغال سنگ به عنوان یک منبع انرژی به دلیل آلودگی محیط زیست و انتشار گازهای گلخانه‌ای با چالش‌های بسیار زیاد روبرو است و بسیاری از کشورها به سمت منابع انرژی پاکتر و تجدید پذیرتر چی میکنه شاگرد عزیز؟ حرکت میکنه. خب عزیزایم، با امیدی که زغال سنگ یاد گرفته باشین، الان میایم بالای گرافیت شاگرد عزیز. گرافیت شاگرد عزیز چی است؟ گرافیت کربونی که است که دارای شکل چی است؟ معین است. معمولا شاگرد عزیز گرافیت ها در چی استفاده میشه؟ در ساختن پنسل ها. ببینید شاگرد عزیز، زمانی که شما پنسل را میگیرین و میبینین در مابین آن چی است شاگرد عزیز؟ نوک پنسل که او از چی ساخته شده؟ از کربن ساخته شده که شکل کربن به نام چی یاد میکنه؟ گرافیت. حالا عزیزای میایم بالای الماس که الماس چی است شاگرد عزیز؟ ببینید شاگرد عزیز، ما میگیم که سخت‌ترین درجه کربن چی است شاگرد عزیز؟ الماس. به خاطر چی شاگرد عزیز؟ چون ما زمانی که سنگ‌های مدنی را زیر نظر میگیریم در تمامشان شاگرد عزیز الماس که است با بیشترین درجه سختی است. الماس که از برنگ‌های بسیار مختلف پیدا میشه که الماس بی‌رنگ که از قیمتی ترین آنها است شاگرد عزیز. در کل مرکبات کربن به چند بخش تقسیم میشه شاگرد عزیز؟ به دو بخش، مرکبات عضوی و مرکبات غیر عضوی. مرکبات عضوی بسیار زیاد است و از 20 میلیون چیز شاگرد عزیز بیشتر است، مثلا میتان، الکل، تیل و تمام اینها. ولی مرکبات غیر عضوی مثلا شاگرد عزیز کربن دی اکساید، سنگ چونه، مرمر و غیره هستند. خب عزیزایم، آیا درباره خواص کیمیاوی کربن ها شما معلومات دارین که خواص کیمیاوی کربن چی است؟ خب عزیزایم، در خواص کیمیاوی کربن ها که از شاگرد عزیز ما بالای بعضی از تعاملات صحبت میکنیم که در او شاگرد عزیز تعاملات سهم میگیره و تعاملات انجام میده. مثلا شاگرد عزیز، کربن در موجودیت حرارت با فلزات و غیر فلزات و همچنان با اکسیدهای فلزات تعامل میکنه. اکسیژن موجود در اکسید فلزات را چی میکنه شاگرد عزیز؟ جدا. مثلا شاگرد عزیز، میبینین که کلسیم با کربن تعامل میکنه، چی را میسازه؟ کلسیم کارباید میسازه. و یه هم کربن با اکسیژن تعامل میکنه، چی میکنه؟ کربن دی اکساید و انرژی را آزاد میکنه. و یا هم آهن، اکساید آهن میبینین که با کربن تعامل میکنه، چی را میسازه؟ آهن و کربن دی اکساید. که در تمام اینهاش چیه شاگرد عزیز؟ کربن چی میکنه شاگرد عزیز؟ سهم فعال داره و در تعاملات اشتراک میکنه. خب عزیزایم، الان میایم بالای استحصال کربن که ما کربن چگونه میتونیم به دست بیاریم. شاگرد عزیز، استحصال کربن یک عملیه است که در آن کربن از منابع مختلف به ویژه از گازهای گلخانه‌ای مانند کربن دی اکساید یا دیگر مواد استخراج و جدا میشه. هدف اصلی استحصال کربن، کاهش غلظت دای اکساید کربن در زمین و مقابله با تغییرات اقلیمی است. این عملیه ها میتواند در مقیاس صنعتی برای کاهش اثرات منفی انتشار گازهای گلخانه‌ای چیشه و شاگرد عزیز استفاده شوم. خب شاگرد عزیز، ما میتونیم کربن را با چند طریق مختلف به دست بیاریم. در اول میتونیم از کربن مستقیم از هوا به دست بیاریم و یا هم کاهش کربن از طریق جذب و ذخیره سازی به دست بیاریم و یا هم میتونیم کربن را از زیست توده ها مثلا گیاه ها و یا دیگه مواد ارگانیک به دست بیاریم و یا هم میتونیم از طریق عملیه های کیمیاوی مثلا مانند صنعتی از این عملیه ها ما میتونیم چی کنیم شاگرد عزیز؟ کربن را به دست بیاریم. خب عزیزایم، حال میایم بالای موارد استعمال کربن که کربن در کدام ساحات موارد استعمال دارم. کربن که از شاگرد عزیز یک عنصر بسیار مهم و پرکاربرد است که در بسیاری از صنایع و فراینده های مختلف مورد استفاده قرار میگیره. این عنصر که از به دلیل ویژگی های خاص خود مانند قدرت جذب و پایداری در شرایط مختلف در انواع مواد و محصولات به کار میره. در کل شاگرد عزیز، ما میتوانیم از کربن در صنعت انرژی مانند سوخت استفاده کنیم و همچنان در بیتری ها استفاده کنیم و همچنان شاگرد عزیز در صنعت فولاد و میتالوژی از آن استفاده میشه. در صنعت کیمیا شاگرد عزیز بسیار استفاده میشه چون کربن یک گاز چی است شاگرد عزیز؟ کربن چی است؟ یک ماده بسیار فعال است و از خاطر و همچنان شاگرد عزیز در صنعت الکترونیک و صنعت داروسازی و طبی و صنعت غذا چی است شاگرد عزیز؟ از کربن بیشتر استفاده میشه. خب عزیزایم، این بود درس امروزیتان. حال میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین، سوال تنی از شاگرد عزیز که کربن چیست؟ قسمی که قبلا هم گفتم شاگرد عزیز، کربن که است در طبیعت به طور آزاد و به حالت مرکب یاد میشه 80% کتله بدن انسان چی تشکیل میده؟ کربن. خب عزیزایم، حال میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اول تنی است که تعاملات کیمیایی کربن را تشریح کنین. سوال دومتون شاگرد عزیز ایست که الماس چیست؟ تشریح کنین. خب عزیزایم، ای بود درس امروزیتان. با درس امروزی شاگرد عزیز کیمیای صنف دهم خاتمه پیدا میکنه. با امید که کیمیا را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز و امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه سوم درسی کیمیای صنف هشتمتان در فصل دوم. خب شاگرد عزیز، در اول میایم بالای درس گذشته که در درس گذشته ما چی خواندیم؟ در درس گذشته ما بالای جدول دوره‌ای عناصر صحبت کردیم. قسمی که شما میفهمین شاگرد عزیز، ما خواندیم که دیمتری مندلیف اولین دانشمندی بود که اساس جدول دوره‌ای عناصر امروزی را نامگذاری کرد. همچنان شاگرد عزیز، ما گفتیم که در جدول تناوبی عناصر، عناصر که است بر اساس ازدیاد نمبر اتمیشان در پریودها ترتیب شده و در گروپها تنظیم گردیده. ما در جدول دوره‌ای که بود شاگرد عزیز، قطارهای افقی را داشتیم که او را به نام تناوب یاد می کرد و همچنان ستونهای عمودی را داشتیم که آنها را به نام چی یاد می کرد؟ گروپ یاد می کرد. عناصری که در یک گروه قرار داشتن همشون دارای خواص چی بودن؟ مشابه کیمیایی بود. حال شاگرد عزیز، میایم بالای درس جدیدتان. در درس جدید که از شاگرد عزیز، ما امروز بالای مفاهیم مهم کیمیا صحبت میکنیم که از صفحه 23 الا 32 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگرد عزیز، عنوان اولی امروزی ما چی است؟ سمبول. قسمی که شاگرد عزیز، شما در صنف های دیگه بالای سمبول ها، فرمول ها، معادلات کیمیایی معلومات حاصل کردین. در این فصل کیمیا همچنان شاگرد عزیز امی عنوان ها را با تفصیل بیشتر می خوانین. خب شاگرد عزیز، حال میایم به عنوان اول درسی ما که عبارت از سمبول است. قسمی که شاگرد عزیز، شما در صنف قبلی همچنان سمبول خوانده بودین، ولی امروز با کمی تفصیل بیشتر با سمبول صحبت می کنیم. شاگردای عزیز، برای آموختن هر موضوع یا علم به شیوه و طریقه خاص ضرورت است که کیمیا شاگردای عزیز شما میفهمین بیشتر با تعاملات و معادلات کیمیایی سر و کار داره. به خاطر همین شاگردای عزیز، نوشتن نام عناصر در برگرنده معادلات کیمیایی است که از یک طرف باعث زیای وقت در هنگام نوشتن و از طرف دیگر باعث مصرف اضافی کاغذ میشه. و همین خاطر شاگردای عزیز علما که بود به خاطر آسانی کار و صرفه‌جویی به عوض نام مکمل عناصر علامت اختصاری آنها را چی کرد؟ استفاده کرد. پس در اینجا چی به وجود آمد؟ سمبول ها. سمبول که از شاگردای عزیز علامت اختصاری نام عناصر است که عبارت از حرف اول نام انگلیسی یا لاتینی همان عنصر می باشم. در صورتی که حرف اول عنصر با همدیگه مشترک باشه، در او صورت پهلوی حرف اول نام که به حرف بزرگ نوشته میشه، حرف دوم عنصر به حرف چی نوشته میشه؟ کوچک. مثلا شاگرده عزیز، در اینجا شما میبینین عنصر را که عنصر چی است؟ هیدروژن، اکسیژن، فلورین، آیودین. خب سمبول هیدروژن چی است شاگرده عزیز؟ H. از اکسیژن او که ببینین شاگرده عزیز، تمام اینها که هستن از حرف اول عناصر گرفته شده. ببینین شاگرده عزیز، از فلورین F است، از آیودین I، سلفر S و همچنان دیگرهایشان که تمامشان ببینین که از حرف اول آنها گرفته شده. حال شاگرده عزیز، میایم بالای فرمول. قسمی که شاگرده عزیز شما میفهمین فرمول ها عبارت از مجموعه سمبول های عناصر شامل یک مرکب میباشن. مثلا فرمول آب رو میبینین که H2O، هیدروژن و اکسیژن یک جای میشه چی رو میسازن؟ آب رو میبینین که H2O است. فرمول امونیا که چی است؟ نیتروژن و هیدروژن سمون که با هم دیگر تعامل کنه چی را میسازه؟ امونیا را. شاگردای عزیز، در فرمول های کیمیایی که است، بر علاوه سمبول های عناصر شامل یک مرکب، تعداد یا نسبت های اتمی عناصر که در آن مرکب موجود است همچنان چی میشه؟ نوشته. و نسبت اتم های هر عنصر در قسمت پایین پیش روی سمبول آن نوشته میشه. مثلا شاگردای عزیز، در فرمول مرکب تیزاب گوگرد ببینین که H2SO4 است. در اینجا که از شاگردای عزیز دو که در طرف راست و قسمت پایینی سمبول هیدروژن نوشته است، تعداد اتم های هیدروژن را نشان میده. و چارت که در طرف راست قسمت پایینی سمبول اکسیژن نوشته است، همچنان تعداد اتم های اکسیژن را نشان میده. در پهلوی سمبول های عناصر که ضریب وجود نداره، ضریب آنها چند است؟ یک، که در صف قبلی همچنان بالای او صحبت کردیم. پس ما میگیم شاگردای عزیز که در فرمول های کیمیایی بر علاوه سمبول عناصر شامل یک مرکب، تعداد یا نسبت اتم های عناصر که در آن مرکب وجود داره همچنان نوشته میشن. حالا میایم بالای ولانس، که ولانس چی است؟ قسمی که شاگردای عزیز شما میفهمین که در حالت عادی، یعنی قبل از تعامل، اتم های عناصر از لحاظ چارج برقی خنثی است. چرا شاگردای عزیز؟ به خاطر که در این حالت چارج های مثبت هست، یعنی پروتون ها که است، با چارج های منفی قشرها یعنی الکترون ها مساوی است. بعد از این که شاگردای عزیز اتم های عناصر با هم دیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه، رابطه بین اتم های عناصر چی میشه؟ برقرار. همین تامین رابطه بین اتم ها را به نام قوه اتحاد یا ولانس عناصر یاد میکنه. پس ما میگیم شاگردای عزیز که ولانس که است، عبارت از قوه اتحاد عناصر است، یعنی اتم های عناصر توسط داد گرفت یا به اشتراک گذاشتن الکترون ها مابینشان، قشر آخری بین خود را چی میکنه؟ در قشر آخریشان رابطه ایجاد میکنه. باید شاگرده عزیز باید داشته باشین که ولانس اتم های عناصر در عین گروه با همدیگر چی است؟ مساوی. مثلا شاگرده عزیز، ولانس گروپ اول را در نظر میگیرین که لیتیم، سودیم، پوتاشیم، روبیدیم، سیزیم و فرانسیمی است. تمام اینها که هستن دارای چی هستن؟ یک ولانس است. ولانس عناصر گروپ دوم مثلا بریلیم، مگنیزیم، کلسیم چند است؟ دو. خب شاگردای عزیز، شما میفهمین که ولانس دارای علامت مثبت یا منفی نمی باشه، بلکه عدد بدون علامه می باشه. پس ولانس عناصر به تعداد الکترون های باخته شده یا گرفته شده و یا هم به اشتراک گذاشته شده ها چی می باشه؟ مربوط می باشه. و شاگردای عزیز، الکترون های قشر آخری را به نام چی یاد میکنه؟ الکترون های ولانسی. ببینید شاگردای عزیز، در اینجا شما در تصویر لیتیم دارین، بریلیم دارین و چی را دارین؟ فلوری ندارن. کلیتی هم که بود شاگرد عزیز ما گفتیم که در گروپ اول قرار داره که چی است؟ بالانس عناصر گروپ چند است؟ یک است. و همچنان شاگرد عزیز شما بریلیم هم میبینین که بریلیم در کدام گروپ قرار داره؟ در گروپ دوم اصلی که دارای بالانس چند است؟ دو. و همچنان شاگرد عزیز اینجا شما فلورین هم میبینین که فلورین همچنان چی است؟ دارای بالانس یک است. خب شاگرد عزیز با امیدی که درباره بالانس معلومات هسته حاصل کرده باشین و یاد گرفته باشین. شاگرد عزیز بالای حالت اوکتیت. حالت اوکتیت یعنی چی شاگرد عزیز؟ حالت اوکتیت یعنی 8 الکترونی شدن قشر آخر. عناصر که از بخاطر رسیدن به حالت ثابت ساختمان الکترونی کیمیایی مایل به این است تا قشر آخری خود را به حالت اوکتیت یعنی 8 الکترونی برسانه. یعنی شاگرده عزیز الکترون های آنها می خواهد تا قشر آخری خود را به چند الکترون برسانه؟ به 8 الکترون. الکترون های قشر آخری که از شاگرده عزیز به نام الکترون های ولانسی همچنان یاد می شه. عناصر برای تکمیل کردن قشر آخری خود یعنی حالت اوکتیت که از ضرورت بگرفتن یا باختن و یا هم به اشتراک گذاشتن الکترون های قشر آخری خود داره. به همین لحاظ که از شاگردای عزیز عناصر در صورت باختن الکترون چارج مثبت و در صورت گرفتن الکترون ها که هستن چارج منفی را به خود میگیره. مثلا شاگردای عزیز در اینجا در مثال شما میبینین اگر اتم سدیم که در قشر آخری خود یک الکترون داره و اتم کربن که در قشر آخری خود 7 الکترون داره با هم دیگر تعامل کنه چی را؟ چی میشه؟ سدیم یک الکترون قشر آخری خود به کی میده؟ به کلورین. سدیم با باختن یک الکترون قشر آخری خود را از چی میکنه؟ از دست میده. و قشر ما قبل آخری آن که قشر چی است؟ دوم. داره چند الکترون است؟ 8. در این صورت که از در دو قشر سدیم 10 الکترون باقی میمونه. در حالی که شاگرده عزیز در مثال شما میبینین در تصویر در هسته اتم سدیم 11 پروتون موجود است. چون تعداد الکترون های سدیم از تعداد پروتون های هسته یک عدد کمتر است پس چارج آنها چی میشه؟ مثبت 1 میشه. در مقابل آنها که از کلورین در قشر آخر خود دارای 7 الکترون میباشه که با گرفتن یک الکترون قشر آخری خود را به چند الکترون میرسونه؟ به 8 الکترون. چون در هسته کلورین 17 پروتون و در سه قشر الکترونی کلورین 18 الکترون موجود است به همین لحاظ تعداد الکترون های کلورین به اندازه یک واحد نسبت به پروتون های آن بیشتر می باشد. پس چارج کلورین چی است؟ منفی 1 می شه. حال شاگرده عزیز میاییم بالای ایون که ایون چی است؟ ما میگیم شاگرده عزیز که اتم ها یا هم گروپ از اتم ها که در نتیجه تعاملات کیمیایی الکترون گرفته باشه و یا باخته باشه به نام چی یاد میشه؟ ایون. اتمی که شاگرده عزیز با گرفتن الکترون چارج آن منفی میشه به نام انیون یاد میشه. و اتمی که با باختن الکترون ها چارج مثبت را به خود اختیار میکنه به نام چی یاد میشه؟ کتیون. چارج اتم ها که از در صورت باختن یک الکترون مثبت 1 میشه. مثلا شاگرد عزیز سدیم کلوراید میبینین که چارج آیون سدیم مثبت است. یعنی چی؟ یعنی مثبت 1 به خاطر نوشته نشده به خاطر که ما 1 را نوشته نمیکنیم. و اگر عنصر 2 الکترون را ببازه پس چی میشه؟ چارج آن مثبت 2 میشه. حال شاگرد عزیز میاییم بالایی که ایون ها به چند گروپ تقسیم شده. ایون ها در کل به دو گروپ ساده و مرکب تقسیم شده. ایون های ساده که از شاگرد عزیز از یک اتم تشکیل شده و ایون های مرکب متشکل از دو یا بیشتر از دو اتم می باشه. ببینید شاگرد عزیز در اینجا شما در صفحه 31 جدول دارین از ایون های ساده منفی. ببینید شاگرد عزیز فلورین نمی بینین، کلورین، بران، آیودین، اکسیژن که تمام اینها چی کردن شاگرد عزیز؟ ما گفتیم که اتمی که با الکترون بگیره چارچان چی میشه؟ منفی. که تمام اینها که هستن چی کردن شاگرد عزیز؟ الکترون را گرفتن. به همین خاطر چارچایشان منفی شده. و اگر الکترون را از دست بده چارچ آنها چی میشه؟ مثبت. حالا میایم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شاگرد عزیز شما 3 سوال دارین که سوال اولیتان این است که سمبول چیست؟ ما گفتیم که سمبول علامت اختصاری نام عناصر است که به حرف اول نام انگلیسی یا لاتینی عناصر افاده میشه. سوال دومتان این است که فرمول چیست؟ ما گفتیم شاگرد عزیز که فرمول مجموعه سمبول های عناصر شامل یک مرکب است. و سوال سومتان این است که ولانس
چیز ما میگیم شاگردای عزیز که ولانس قوه اتحاد عناصر میباشه. حال شاگردای عزیز میایم به سوالات کارخانگیتان. در کارخانگی شما سه سوال دارین. سوال اولتان ای از شاگردای عزیز که ایان چیست؟ سوال دومتان اکتت چیست؟ سوال سومتان فرمول چیست که امیان هم درباره صحبت کردیم. میایم شاگردای عزیز به درس بعدیتان. در درس بعدی بالای روابط کیمیایی صحبت میکنیم. این بود درس امروزیتان شاگردای عزیز. تا دیدار بعد، تا جلسه بعدی، شما را به خداوند متعال میسپارم. با امیدی که درس را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز. با امیدی که خوب و صحت مند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه 11 درسیتان در فصل 4 کیمیا. خب شاگردای عزیز، قسمی که هر بار ما در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای انواع تعاملات کیمیایی صحبت کردیم که انواع تعاملات کیمیایی کدام انواع داره. تعاملات کیمیایی که شاگردای عزیز میتونه به تعاملات تعویضی، جمعی و یا هم دیگه تعاملات چی شود تقسیم بندی شود که ما در درس گذشته تعاملات تعویضی را خواندیم که کدام نوع تعاملات است. تعاملات تعویضی که بود شاگردای عزیز، تعاملاتی است که یک و یا چند اتم مولکول یک مرکب توسط یک یا چند اتم عنصر دیگر تعویض میشه و تغییر میشه. در نتیجه در مولکول های نهایی شاگردای عزیز تغییر ایجاد میشه. همچنان شاگردای عزیز تعاملات جمعی را خواندیم که تعاملات جمعی شاگردای عزیز نوع تعاملاتی بود که دو یا بیشتر از دو مولکول های مواد مختلف با هم دیگر تعامل میکنه و چی را میسازه شاگردای عزیز؟ یک مرکب جدید را میسازه. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای درس امروزی ما که ما امروز چی میخونیم. شاگردای عزیز، امروز ما هایدروجنیشن را مورد بحث قرار میدیم که هایدروجنیشن چی است. هایدروجنیشن که از شاگردای عزیز درس امروزی ما از صفحه 62 الا 73 کتاب شما را در بر میگیرم. حال در اول میایم بالای هایدروجنیشن که چی است. هایدروجنیشن که از شاگردای عزیز هنگامی که هایدروکربن های غیر مشبوع مثلا الکین ها و الکاین ها توسط هایدروجن مشبوع شوه چی میشه شاگردای عزیز؟ آلکان ها حاصل میشه که عملیه را به نام عملیه هایدروجنیشن یاد میکنه. یعنی چی شاگردای عزیز؟ یعنی در اینجا هایدروکربن های غیر مشبوع توسط هایدروجن چی میشه؟ مشبوع میشه. در نتیجه چی حاصل میشه؟ آلکان حاصل میشه. این نوع تعاملات که از معمولا شاگردای عزیز در موجودیت کاتالیست ها انجام میشه. مثلا شاگردای عزیز در اینجا میبینین ما چی میبینیم شاگردای عزیز؟ در اینجا که تعاملات را میبینیم که چی است؟ در این تعاملات هایدروکربن های غیر مشبوع توسط چی میشه؟ هایدروجن مشبوع میشه و بالاخره ما چی را به دست میاریم؟ آلکان ها را. حال شاگردای عزیز میایم بالای دی هایدروشن که دی هایدروشن چی است؟ هرگاه شاگردای عزیز یک مولکول آب توسط یک ماده آب جذبان از یک مرکب عضوی کشیده شود، در نتیجه تعامل چی است شاگردای عزیز؟ تعامل را به نام دی هایدروشن یاد میکنه. از نامش همچنان معلوم است شاگردای عزیز که در اینجا چی است؟ یک مولکول آب توسط یک ماده چی میشه؟ از یک مرکب عضوی کشیده میشه. مثلا شاگردای عزیز اینجا یک مثال در نظر میگیریم. در این مثال که از شاگردای عزیز از دو مولکول الکل که است یک مولکول آب خارج گردیده، ببینید شاگردای عزیز در نتیجه آنها چی حاصل شده؟ ایتر حاصل شده. و یا هم شاگردای عزیز اینجا یک مثال دیگر در نظر میگیریم که چی از شاگردای عزیز در اینجا همچنان از دو مولکول الکل که از چی است؟ یک مولکول آب خارج شده و در نتیجه اینجا همچنان ما ایتر و آب را به دست آوردیم.
دای ایتایل ایتر که از شاگردای عزیز چیز در گذشته ها به حیث ماده بهوش کننده استفاده می شود که در اینجا همچنان ماده ایتایل ایتر چی کردیم؟ در عملی نتیجه عملی دیهایدریشن حاصل کردیم. حال شاگردای عزیز می آیم بالای عملی هایدرولیز که هایدرولیز چیست؟ خب شاگردای عزیز، ما میگیم شاگردای عزیز زمانی که در یک تعامل کیمیایی مرکب عضوی یا غیر عضوی توسط آب به ایونها تفکیک شود و با ایونهای آب عمل متقابل را انجام بده، به نام چی یاد میکنیم اینها را؟ هایدرولیز. چرا شاگردای عزیز؟ به خاطر که در اینجا یک مرکب عضوی که از توسط آب و ایونهای چی شد؟ تفکیک شد. بالاخره ما اینها را به نام چی یاد میکنیم؟ هایدرولیز. مثلا شاگردای عزیز تعامل را در نظر میگیریم، در تعامل میتایل اسیتیت را در نظر میگیریم، زمانی که اینها با آب که مرکبات چی هستن و آب تعامل میکنه چی را میسازه شاگردای عزیز؟ تیزاب سرکه و میتانول را میسازه. ببینین شاگردای عزیز اینجا مدلش در صفحه 70 کتابتان است، زمانی که میتایل اسیتیت با آب تعامل میکنه چی را میسازه؟ اسیتیک اسید و میتانول که اسیتیک اسید به نام تیزاب سرکه هم یاد میشه. از تعامل هایدرولیز که از معمولا شاگردای عزیز در صنایع بیشتر استفاده میشه، به خاطر که شاگردای عزیز یک مثال زندهش میبینین، شهم که است یک استر است، توسط محلول سدیم هایدروکساید هایدرولیز میشه معمولا و از آن چی به دست میآید؟ صابون. که صابون در صنعت شاگردای عزیز بسیار زیاد مورد استفاده داره. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای عملیه تحمص که عملیه تحمص چی است شاگردای عزیز؟ قسمی که قبلا همچنان شاگردای عزیز ما کمی بالای عملیه تحمص صحبت کرده بودیم، زمانی که شاگردای عزیز در یک تا ما ببینیم که چی است مواد با چی تعامل میکنه؟ اکسیژن. و یا هم شاگردای عزیز از یک ماده هیدروژن را میکشن. بالاخره ما میگیم که چی است عملیه تحمص اجرا شده. همچنان وقتی که شاگردای عزیز اتم های یک عنصر در یک تعامل کیمیایی الکترون خود را از دست بده، چارج مثبت آنها چی میشه شاگردای عزیز؟ بلند میره. با بلند رفتن چارج مثبت اینها را به نام چی یاد میکنن؟ تحمص یا اکسیدشن یاد میکنن. مثلا شاگردای عزیز در اینجا یک مدل را در نظر میگیریم، در این مدل که از شاگردای عزیز عنصر مس چی شده؟ ارجاع شده و مس عنصر چی است حاصل میگرده؟ مثلا شاگردای عزیز اینجا کپر اکساید میبینین که کپر اکساید خودش به حیث چی عمل کرده؟ یک اکسیدانت عمل کرده. و در این عملیه که شاگردای عزیز اتم های کربن الکل چی شده؟ اکسیدی شده. چی حاصل شده در نتیجه این ها شاگردای عزیز؟ مرکب اسید الدهاید تشکیل شده. در نتیجه چی؟ در نتیجه تحمص. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای عملیه احتراق. احتراق چی است؟ خب شاگردای عزیز، ما میگیم تعامل اکسیدشن سریع مرکبات کیمیایی که در نتیجه آن ما حرارت و روشنی را به دست بیاریم، برای چی یاد میکنیم؟ تعامل احتراقی. اکثرا مواد عضوی که از شاگردای عزیز در اثر سوختن کربن دای اکساید آب و حرارت را چی میکنه؟ تولید میکنه. زمانی که شاگردای عزیز مواد عضوی بسوزه چی را تولید میکنه؟ کربن دای اکساید آب و حرارت را تولید میکنه. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای ارجاع یا ریدکشن که چی است. عملیه ارجاع که از شاگردای عزیز عملیه معکوس عملیه تحمص است. ببینین شاگردای عزیز، در عملیه تحمص خواندیم که یک اتم هیدروژن از آنها کم میکنیم، ولی در اینجا میگیم شاگردای عزیز زمانی که ما بالای چی است نصب میکنیم یک اتم مولکول های هیدروژن را بالای یک مرکب عضوی، زمانی که چی میکنیم شاگردای عزیز؟ اتم های مولکول هیدروژن را بالای یک مرکب عضوی وصل میکنیم، بالای چی یاد میشه؟ ارجاع. و همچنان شاگردای عزیز، گرفتن اتم های اکسیژن از یک مرکب عضوی هم به نام چی یاد میشه شاگردای عزیز؟ ارجاع. یا هم شاگردای عزیز، ما میتونیم بگیم زمانی که چارج منفی اتم های عناصر بلند میره، پس چی میشه در اینجا؟ ما میگیم که در این تعاملات کیمیایی عملی ارجاع صورت گرفته. مثلا شاگردای عزیز، پروپین ببینین که یک رابطه دوگانه داره، اون از به یک مولکول هیدروژن رابطه دوگانه آن به رابطه اشتراکی یگانه تبدیل میشه و هیدروکربن مشبوه چی را میسازه شاگردای عزیز؟ پروپان میسازه. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای عملیه انشقاق که عملیه انشقاق چی است. ما میگیم شاگرده عزیز زمانی که میبینیم پارچه شدن مولکول های مرکبات را که دارای زنجیل طویل است، زمانی که ببینیم که این زنجیر های طویل با مولکول های کوچک در موجودیت حرارت و کتله است، چی میشه شاگرده عزیز؟ پارچه میشه. پس بنام چی یاد میشه؟ عملیه انشقاق حرارتی. در سال 1913 کیمیادان ها در اثر عملیه انشقاق توسط حرارت بلند و کتله است، مولکول های بزرگ الکان ها را شکستاندن و با مولکول های مرکبات کوچک یعنی مولکول های پترول آنها را چیکردن؟ تبدیل کردن. که این عملیه در صنایع تصفیه نفت چی شده؟ شاگرده عزیز تا حال استفاده میشه. مثلا شاگرده عزیز اینجا ببینین که کربن که 16 چی است؟ کربن 16 و هیدروژن 34 که یک مولکول چی است؟ بزرگ است. دیره توسط عملیه انشقاق با مولکول های چی تبدیل میکنیم؟ کوچکتر تبدیل میکنیم. مثلا شاگرده عزیز نام اصلش که است چی است؟ هگزا دیکان است. هگزا دیکان که شاگرده عزیز ما چی میکنیم؟ توسط عملیه انشقاق کوچکتر میکنیم. به چی تبدیل میشه؟ C8H16 و C8H18 که به نام C8H16 که از به نام اکتین و C8H18 که از به نام چی یاد میشه شاگرده عزیز؟ اکتان. حال شاگرده عزیز میایم بالای پولیمرایزیشن. پولیمرایزیشن چی است شاگرده عزیز؟ آیا با پولیمرایزیشن کدام وقت آشنایی حاصل کردین؟ خب شاگرده عزیز پولیمرایزیشن که از ما میگیم زمانی که مولکول های مرکبات عضوی با هم دیگه در موجودیت فشار حرارت و کتالیز با هم دیگه چی میشه؟ یک جای میشه. و چی از شاگرده عزیز مرکبات جدید را تشکیل میده؟ بنامه چی یاد میشه؟ پولیمرایزیشن. یعنی چی؟ زمانی که مولکول های مرکبات عضوی با هم دیگه یک جای میشه و مرکب جدید را ایجاد میکنه، بنام چی یاد میشه؟ پولیمرایزیشن. مثلا شاگرده عزیز مولکول های اتلین پولیمرایزیشن میکنه و چی را میسازه؟ پولی اتلین را میسازه. مثلا شاگرده عزیز بوتل های پلاستیکی از پولیمیر چی شاگرده عزیز ساخته شده؟ از پولیمیر اتلین ساخته شده. خب شاگرده عزیز ای بود کتاب صنف نهمتان با ای در شاگرده عزیز. ما فصل چهارم کیمیای صنف نهم را تمام کردیم و شاگرده عزیز با امیدی که شما تمام دروس را که در فصل چهار فصلی که می خواندیم یاد گرفته باشین، نقاط کلیدی اینها را نوت گرفته باشین و هیچ مشکلی در این عرصه نداشته باشین. خب شاگرده عزیز باز هم براتون میگم که امروز چی خواندیم شاگرده عزیز؟ عملیه دیهیدریشن، هیدرولیز، تحمض، احتراق و ارجاع را خواندین و همچنان شاگرده عزیز هیدروجنیشن را خواندین که هیدروجنیشن کدام عملیه بود شاگرده عزیز؟ هنگامی که هیدروکربن های غیر مشبوع توسط هیدروجن مشبوع میشد چی میشد شاگرده عزیز؟ الکان ها را به دست می آورد که این الکان ها که بود شاگرده عزیز به دست می آورد در نتیجه چی؟ هیدروجنیشن. و همچنان دیهیدریشن را خواندیم که دیهیدریشن چی بود شاگرده عزیز؟ هرگاه یک مولکول آب توسط یک ماده آب جذبان از یک مرکب عضوی کشیده می شد این وقت تعامل به نام تعامل چی یاد می کرد شاگرده عزیز؟ دیهیدریشن یاد می کرد. خب شاگرده عزیز این بود درس امروزیتان. با امید که از درس نقاط کلیدی را یاد گرفته باشین و مشکل نداشته باشین. تا جلسه بعدی شاگرده عزیز شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ، آمدادگارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمون باشین. نرگس نکمل و اردگستم و درس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه 11 درسیتان در فصل 4 کیمیا. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. قسمی که شاگردان عزیز هر روز به درس گذشته میایم، امروز هم یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. شاگردای عزیز، در درس گذشته ما بالای مولکول‌های قطبی و همچنان و ساختمان مولکولی عناصر صحبت کرده بودیم. شاگرد عزیز، آیا یادتان است درس گذشته بالای چی صحبت کرده بودیم؟ اتم مرکزی. اتم مرکزی چی بود شاگرد عزیز؟ اتم مرکزی در مولکول‌ها عبارت از همان اتمی بود که بلندترین نمبر اکسیدشن و ولانس را در مولکول مرکب داشت. و همچنان شاگرد عزیز، ما گفتیم زمانی که اتم ها با هم دیگه نزدیک میشه، اتم اوربیتال های آنها با هم تداخل میکنه و مولکول اوربیتال آن را چی میکنه شاگرد عزیز؟ تشکیل میده. اگر جوره الکترون رابطوی مولکول اوربیتال ها با داشتن انرژی پایین اشغال شود، در این صورت رابطه چی را با وجود میاره؟ کووالانت. خب عزیزان، با امیدی که درس یاد گرفته باشین، حال میایم بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگرد عزیز، در اول بالای مولکول های مسطح صحبت میکنیم که از صفحه 95 الی 108 کتاب شماره در بر میگیره. آیا شاگرد عزیز، در مولکول های مسطح معلومات دارین که چی است؟ خب شاگرد عزیز، مولکول های مسطح مولکول هایی هستند که در آن شاگرد عزیز چی میشه؟ زمانی که ما در درس گذشته درباره مولکول های خطی خوانده، مولکول های مسطح همچنان شاگرد عزیز با مولکول های گفته میشه که همه اتم های آنها در یک صفحه قرار بگیره و دارای هندسی مسطح یا ساختار هسته صفحه‌ای باشه. شاگرد عزیز، این نوع مولکول ها معمولا دارای روابط کیمیایی دوگانه یا ساختارهای چی است؟ آروماتیک هستند که پایداری و ویژگی های خاص به آنها میده. در اول میام شاگرد عزیز که ویژگی های این مولکول ها چی است؟ ساختار هندسی شان. مثلا شاگرد عزیز، همه اتم های آن در یک صفحه قرار داره و زاویه روابط بین آنها چی است؟ 120 است. اینها که هستن شاگرد عزیز، دارای روابط بسیار قوی هستند که معمولا روابط اینها روابط چی است؟ کووالانسی دوگانه یا سه‌گانه است که باعث تقویت ساختار مسطح آنها میشه. و همچنان شاگرد عزیز، معمولا اینها چی هستن؟ آروماتیک هستند. بسیاری از ترکیبات حلقوی مسطح، مثلا شاگرد عزیز، مانند بنزین، دارای چی از شاگرد عزیز؟ الکترون های پای مزدوج هست که باعث پایداری آنها میشه در روابط. شاگرد عزیز، مولکول های مسطح که از شاگرد عزیز مثال آنها را میبینیم، اتلین. اتلین چی از شاگرد عزیز؟ دارای چی است؟ ساختمان مسطح و زاویه روابط بین آنها چی است؟ 120. مثلا شاگرد عزیز، شما میبینین در مولکول های آروماتیک اینها دارای چی هستند؟ مانند بنزین، نفتالین، اینها همچنان دارای چی هستند؟ ساختمان های مسطح. در مولکول های مسطح که از شاگرد عزیز، معمولا به دلیل داشتن ساختار صفحه‌ای و روابط قوی و همچنان پایداری بالا که است، در کیمیا شاگرد عزیز نقش بسیار مهم داره و در بسیاری از مواد طبیعی و صنعتی چی میشه؟ پیدا. خب عزیزان، آیا درباره مولکول های مسطح معلومات پیدا کردین که مولکول های مسطح چی از شاگرد عزیز؟ با امید که مولکول های مسطح را یاد گرفته باشین. مثلا شاگرد عزیز، در اینجا در مثال ها ما چی را میبینیم شاگرد عزیز؟ مثلا شاگرد عزیز، ما در مثال ها به شما چی دادیم؟ سلفر دای اکساید دادیم، امونیوم دادیم شاگرد عزیز، سستینیوم کلوراید دادیم. اگر به تمام اینها شما شاگرد عزیز توجه کنین، تمامشان در یک سطح قرار داره و زاویه بین آنها 120 درجه است. شکل های مثلثی را ساخته شاگرد عزیز. پس به این صورت ما میگیم که این مولکول ها چی است شاگرد عزیز؟ در یک سطح قرار داره. خب عزیزان، حالا بیاییم بالای مولکول های چهار سطحی. آیا شاگرد عزیز، بالای مولکول های چهار وجهی میفهمید که مولکول های چهار وجهی چی است شاگرد عزیز؟ خب عزیزان، مولکول های چهار وجهی با مولکول های گفته میشه که دارای ساختار چهار وجهی است. این ساختار زمان شکل میگیره که یک اتم مرکزی توسط چهار اتم دیگر احاطه شود و روابط بین آنها به گونه ای تنظیم شود که یک هندسه چهار وجهی را چی گونه تشکیل کنه. اینها که هستن شاگرد عزیز، ویژگی های بسیار خاصی داره. در اول چی از شاگرد عزیز؟ زاویه پیوندی داره. در اینجا در ساختار چهار وجهی که از شاگرد عزیز، زاویه بین آنها چی است؟ 109 درجه یا 109.5 درجه. همچنان شاگرده عزیز اینها که هستن در اینجا اتم که از در مرکز در وسط قرار میگیره و چهار اتم در گوشه یک چهار وجهی قرار داره، به همین خاطر شاگرده عزیز روابط قوی هم داره. مهمترین نمونه مولکول های چهار وجهی میتان است. بسیار مشهور شاگرد عزیز در اینجا که هست اتم کربن در مرکز قرار میگیره و چهار اتم هیدروژن در اطراف آن چیز شاگرد عزیز توزیع میشه، یا هم سیلیکون تتراپلوراید شاگرد عزیز. این هم ساختار مشابه به چی داره شاگرد عزیز؟ میتان داره که اتم های فلورین که از شاگرد عزیز به جای هیدروژن قرار میگیره، و همچنان شاگرد عزیز انیون فسفیت را اگر ببینیم در اینجا هم اتم فسفیت که شاگرد عزیز در مرکز قرار میگیره و چهار اتم اکسیژن در چهار اطراف آن قرار میگیره. خب شاگرد عزیز در کل که است امی مولکول های چهار وجهی که از در کیمیا بسیار زیاد چیز شاگرد عزیز اهمیت داره، چون شاگرد عزیز در روابط کیمیاوی ساختارهای چهار وجهی که از بر روی خواص فیزیکی و کیمیاوی ترکیبات از جمله قطبیت و انحلال پذیری آنها چی میکنه تاثیر میگذاره. در بیوشیمی همچنان شاگرد عزیز ساختار چهار وجهی در اسیدهای امین و پروتین ها و انزایم ها بسیار نقش مهم داره، و همچنان شاگرد عزیز اینها که هستند بسیار از مولکول های اینها چی از شاگرد عزیز در هندسه بخش مهم را تشکیل می تواند، و جه ترکیبات که دارای اتم های گروه 14 جدول چی هستند تناوبی. مولکول های چهار وجهی که از شاگرد عزیز از پایداری بالا و خواص منحصر به فرد چی است برخوردار. این ساختارها معمولا شاگرد عزیز ترکیبات مهمی مانند میتان، فاسفیت و سیلیکون تتراپلوراید دیده بشه. و نقش بسیار کلیدی را در کیمیای مدنی و چی داره؟ بیوشیمی. خب عزیزان، آیا در باره ساختمان های چهار وجهی معلومات پیدا کردین؟ خب عزیزان، حالا میاییم بالای ساختمان مولکولی آب. ساختمان مولکولی آب شاگرد عزیز شما بیشتر وقتها مشاهده کردین که ساختمان مولکولی آب چی است شاگرد عزیز؟ مولکول آب که از شاگرد عزیز دارای دایپول مومنت است. اگر مولکول آب خطی می بود در این صورت دایپول مومنت رابط بین آنها چی بود شاگرد عزیز؟ هیدروژن و اکسیژن که بود با یک دیگر تلافی می شد. دایپول مومنت مولکول آب مساوی به صفر می بود و مولکول آن قطبی نمی بود. با همین لحاظ شاگرد عزیز دایپول مومنت توسط اربیتال اتمی چی میشه؟ مشخص میشه که در تشکیل رابط آنها چی شاگرد عزیز؟ سهم دارم. در کل شاگرد عزیز آب که است یکی از مهمترین ترکیبات کیمیاوی در طبیعت است که دارای یک ساختمان مولکولی خمیده است. این ساختمان به دلیل نحوه روابط کووالانسی و جفت های الکترونی اتم اکسیژن چی میگیره؟ شکل میگیره. خب شاگرد عزیز در ترکیب مولکول آب که از شاگرد عزیز اتم های تشکیل دهنده یک مولکول آب چی از شاگرد عزیز؟ یک اتم اکسیژن و دو اتم هیدروژن است. روابط بین اتم های اکسیژن و هیدروژن روابط کووالانسی چی است؟ قطبی. و همچنان شاگرد عزیز شکل هندسی مولکول آب خمیده یعنی زاویه دار است، نه خطی. شاگرد عزیز قسمی که قبلا هم گفته زاویه پیوند یا روابط بین هیدروژن و اکسیژن تقریبا 104.5 درجه است. دلیل این زاویه حضور دو جفت الکترون ناپیوندی روی اتم اکسیژن است که دفعه بیشتر نسبت به جفت های الکترونی پیوندار و باعث خمیدگی ساختمان آنها میشه. خب شاگرد عزیز حالا میاییم به قطبیت مولکول آب. مولکول آب یعنی قطبی است شاگرد عزیز، به خاطر که اکسیژن الکترونگتیوی بالاتر نسبت به هیدروژن داره و سبب ایجاد شاگرد عزیز چارج جزئی منفی روی اکسیژن و چارج جزئی مثبت روی هیدروژن میشه. این قطبیت باعث تشکیل روابط هیدروژنی بین مولکول های آب میشه که در خواص فیزیکی مانند نقطه جوش بالا، کشش سطحی و قابلیت حل کننده زیاد نقش بسیار زیاد داره. خب شاگرد عزیز ساختار آب که از در کیمیا بسیار چی از شاگرد عزیز به دلیل قطبیت خود بسیار از مواد عینی و قطبی را در خود حل میکنه. همچنان دارای نقطه جوش و انجماد بالا است. به دلیل روابط هیدروژنی آب نسبت به سایر ترکیبات با حجم های مولکول مشابه چیز شاگرد عزیز دارای حرارت جوش یا انجماد چیز بالاتر، نقطه جوش و انجماد بالاتر، و همچنان شاگرد عزیز دارای آب مولکول آب که از دارای ساختار خمیده است و رابط کوالنسی قطبی و رابط هیدروژنی قوی دارند که باعث ایجاد خواص منحصر به فرد آنها یعنی قطبیت، قابلیت حل کننده بالا و نقش اساسی را در سیستم های سیستی و کیمیایی چی میکنه افاده میکنه. با امیده که شاگرد عزیز مولکول ساختار مولکولی آب را یاد گرفته باشید که بسیار آسان و خلاصه بود. حالا شاگرد عزیز میایم بالای ساختمان مولکولی آمونیا. خب شاگرد عزیز، آیا ساختمان مولکولی آمونیا رو میبینید؟ در ساختمان مولکولی آمونیا شاگرد عزیز، زاویه بین رابط در مولکول آنها که از مساوی به 107 درجه است، اتم نیتروژن حالت sp3 هایبرید را دارند که از جمله شاگرد عزیز 4 اوربیتال sp3، 1 اوربیتال آن توسط جوره های الکترونی آزاد اشغال میشه، اما 3 اوربیتال دیگر آن توسط جوره های الکترونی رابطه ویچی میشه پر میشه. ببینید شاگرد عزیز، نیتروژن در مرکز موقعیت داره و هیدروژن ها و اطراف آن پراکنده شده، زاویه بین آنها چی است؟ 107 درجه. خب شاگرد عزیز، اینها که هستن از حالت تتراهایدرال درجهشان چند است؟ 109.5. به خاطر چی فرق داره؟ به خاطر که قوه دفع بین جوره های الکترونی آزاد و جوره الکترون های رابطه به نسبت به جوره دوگانه اوربیتال که رابطه برقرار میکنه قوی است. خب عزیزان، این بود درس امروزیتون. با امید که درس امروزی را یاد گرفته باشین. حال شاگرد عزیز، میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارن. سوالتون این است که مولکول های مسطح چیست؟ خب عزیزان، مولکول های مسطح به مولکول های گفته میشه که اتم های آنها در یک صفحه قرار بگیره و دارای هندسی مسطح یا ساختاری چی باشه شاگرد عزیز؟ صفحه‌ای باشه. زاویه بین آنها چی است؟ 120 درجه. عزیزان، حال میاییم بالای کارخانگی. در کارخانگی یک سوال داریم. سوالتان این است که ساختمان مولکول آب را تشریح کنید که بسیار آسان و خلاصه بود. خب عزیزان، این بود درس امروزیتان. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال می سپارم. در درس بعدی ما بالای قوای بین مولکولی صحبت میکنیم. با امیده که درس بعدی را یک بار از روی در خانه هایتان بخوانین. خب عزیزان، با امیده که درس یاد گرفته باشین و نقاط کلیدی را نوت کرده باشین. تا درس بعدی، خداحافظ و مددگارتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 0024-723-8111. زمین خوردی، زمین خورده ترینم، مرا بینی به خود بی باوری، تو را بینم به خود من بی یقینم، تو افتاده من افتاده ترینم.